بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات گذشته شنیدید قرآن مجید ائمه طاهرین علیهم السلام راه مؤدب شدن انسان رو به آداب صحیح و مثبت و با منفعت و راه آراسته شدن آدمی رو به تربیت درست، اقتدای به پاکان عالم میدونن. عنایت هم فرمودید کلمه اقتدا به صورت امر واجب در قرآن کریم آمده، در روایات هم فراوان ذکر شده. حتی در یه روایت مهمی آمده که عمر بن عبید بصری در سن 90 سالگی از بصره میاد مدینه، نزدیک 2000 کیلومتر راه رو طی میکنه، میاد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض میکنه من از بصره تا اینجا اومدم برای یک سوال، و اون اینه که در یکی از آیات سوره طه خداوند مسئله توبه و ایمان و عمل صالح رو مطرح میکنه و در پایان آیه میفرماید ثم اهتدا. مگه آدم مؤمن، آدم تائب، آدم دارنده عمل صالح در گردونه هدایت نیست که پروردگار با حرف سمم بیان کرده؟ سمم برای ترتیب همراه تراخیه، یعنی اگه چند مطلب در یک آیه اومده و در پایان بعد از ثم مطلبی بیان شده، این باید به همون ترتیب رعایت بشه. این اهتدا یعنی چی؟ امام فرمودن این ایمانی که خدا مطرح کرده، این توبه‌ای که مطرح کرده، این عملی که مطرح کرده و بعد فرموده ثم اهتدا، یعنی اینا با اقتدای به پاکان عالم قابل طلوع. و الا منهای اقتدای ایمان غلط بر خودت درست میکنی یا برات درست میکنن. یه توبه غیر کاربردی بر خودت میسازی یا برات میسازن. عملی رو برای خودت اختراع میکنی یا برات اختراع میکنن. کاری که جریان بعد از مرگ پیغمبر شروع کرد به اختراع کردن و 30 سال بعد به دست بنی امیه و 100 سال بعد که به دست بنی عباس افتاد، نهایتاً یه اسلام دومی ساختگی در برابر اسلام خدا به وجود آوردن. این اقتدا اگر نباشه انحراف قطعیه، ولی اقتدای به پاکان عالم که باشه شما مسئول از انحراف. نمازو باید اقتدا به پاکان عالم کرد. پیغمبر به مردم مدینه می‌فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، نمازی که من میخونم بخونیم. پیغمبر در نمازش بعد ولزالین آمین نداشت. پیغمبر در نمازش دست بسته نماز نمیخوند. پیغمبر در نمازش بسم الله رو حذف نمیکرد. ولی شما میبینید 1 میلیارد نفر نماز میخونن، با جماعت هم میخونن، آمین دارن، دست بستگی دارن و بسم الله هم بیشترشون حذف میکنن. که من در یه مقاله‌ای برای اهل تسنن نوشتم، کتاب خدا تو سوره هجر میگه آتیناک السبع من المثانی، من یکی از عنایاتم به تو اینه که یه سوره 7 آیه‌ای به نام هم به تو نازل کردم. بعد نوشتم شما چرا در نمازهای واجب این سوره‌ای که خود قرآن میگه 7 آیه از 6 آیه‌ای میکنی؟ قرآن که میگه سبعا من المثانی، 7 آیه است. ولی تنها جوابی که به ما در تمام انحرافات میدن، میگن خلیفه گفت اینجور بخون، خلیفه گفت دست بست. میگم قرآن میگه حمد 7 آیه است. میگه نه، خلیفه گفته نمیخواد بسم الله شو بخون. درست نمازه. اگر اقتدای به پاکان نباشه انحراف یقینیه، قطعیه. لذا رسول خدا فرمودن بعد از من جامعه اسلامی 70 و چند فرقه میشه، یه فرقش اهل نجات، بقیه چون منحرفن نجات ندارن. و بعد برای اینکه بگه کدوم فرق اهل نجاتن، رو کرد به امیرالمؤمنین فرمود انت و شیعتک هم الفائزون. فرقه اهل نجات اقتدا کنندگان به تو هستند. اینم باید خیلی مواظب باشیم. البته من خودم هم شنیدم که براتون میگم بعضی از افراطیای از منبریای شیعه، افراط که قرآن میگه لا تغلو فی دینکم، شما در دینتون افراط نکنید، همون مرزبندی های پروردگار رو رعایت کنید. اونا گاهی به مردم گفتن، این اواخر هم یکی بود میگفت که حالا جلوشو گرفتن و نیستش تهران، میگفت شما اهل بیتو دوست داشته باش، سنی نباش، مسیحی نباش، یهودی نباش، همین اهل بیتی باش، عرق بخوری قیامت نمیذارن بری جهنم، زنا بکنی نمیذارن بری جهنم، کار بدی دیگه بکنی نمیذارن بری جهنم، تو علی رو دوست داشته باش. اون وقت شما میایین تو خطبه های نهج البلاغه امیرالمؤمنین میبینین امیرالمؤمنین میفرماید با قسم، با سوگند، سوگند به پروردگار که حکم خدا در رابطه با گناهان نسبت به تمام امتها یکون و حکمن واحدا، تفکیکی در حکم خدا نیست. اگه حکم کرده زناکار باید بره جهنم و من یفعل ذالک، آیه مربوط به زناست و شرک و قتل نفس، و من یفعل ذالک یلق اساما، اونی که اهل زناست و توبه هم نمی کنه او وارد جهنم میشه. بعد حضرت می فرماید این حکم خدا رو چجوری تفکیک میکنید؟ میشینین از پیش خودتون در میارین یهودی زناکار جهنمیه، لائیک زناکار جهنمیه، سنی زناکار جهنمیه، ولی شیعه زناکار و قیامت استقبال هم میکنن، بغلش هم میگیرن برای اینکه زانوش درد نگیره، مرکبی از نورم میارن تا وسط بهشتم میبرنش. از کجا در آوردین این حکم؟ یه جمله‌ای دارن بزرگان، میگن حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدون، اگر جایز نی برای همه کس جایز نی، اگه جایزه خب برای همه کس جایزه. این تفکیک به چه دلیل؟ قرآن داره داد میزنه، روایات دارن فریاد میزنن اقتدا برای جلوگیری از انحرافه. مگه عرق‌خوری هدایته؟ مگه زناکاری هدایته؟ مگه رباخاری هدایته؟ نه انحراف. خب حالا خود قرآن مجید و روایات بعد از بحث اقتدا میان مقتدا رو معرفی میکنن که حالا اینایی که باید بهشون اقتدا بکنی کیان؟ اینا رو هم قرآن میگه ما کان لهم الخیره، انتخابش با شماها نیست و شما هم در این زمینه هیچ حق انتخاب نداری. میخواین جهنم نریم؟ میخواین برین بهشت؟ میخواین مؤدب به آداب بشین؟ میخواین تربیت صحیح پیدا کنین؟ من باید مقتدا رو معرفی بکنم نه شما. شما چه میدونی باطن اینی که انتخابش کردی در مدینه چیه؟ و چه میدونی آینده چی میشه؟ این که انتخابش کردین به عنوان مقتدا و الان 1 میلیارد نفرتون اقتدا میکنین، قبلی های شما هم اقتدا کردن، چه اطلاعی از باطنش دارین؟ نه از آیندهش چه اطلاعی داشتین که چه انحرافاتی در دین ایجاد میکنه؟ از قیامتش چه اطلاعی دارین؟ شما من غیر علمین، یعنی از روی جهل امام انتخاب کردی نه ان علمین. اما من که انتخاب میکنم ان علمین انتخاب میکنم، یعنی میخوام براتون مقتدا انتخاب بکنم از حالا تا زمان آدم حسب و نسبشو میبینم، از حالا تا قیامت وضعشو میبینم، درونشم میبینم، ثبوت قدمشم میدونم، قیامتشم برام روشن و حاضره که از بهترین عباد شایسته من وارد قیامت خواهد شد. شما اینا رو از کجا میدونی؟ تو به تاریکی علی را دیده ای 1 میلیارد نفر، زان سبب غیری برو بگذیده ای. شما انتخاب ان جهلن کردین. این انتخابی که خدا صریحا در قرآن حق بهتون نداده بود، ولی چرا به قرآن گوش ندادین؟ چون اصلا بناتون این بود با این انتخاب دین رو نابود بکنید، ولی قرآن که صریح بود شما حق به انتخاب ندارید. اینه که گفتم براتون روز قدیر مردم در باطن نمیخواستن علی بعد پیغمبر حاکم بشه، خدا باید به پیغمبر میگفت نترس علی رو معرفی کن، والله یعصم علیاً، من علی رو از خطر حفظ میکنم. ولی مسئله امیرالمومنین در کار نبود که خدا به پیغمبر گفت والله یعصم کن. اینا نیتشون خاموش کردن چراغ نبوته. چراغ نبوت رو که خاموش کنن چراغ توحید هم خاموش میشه، چراغ اسلام به معنی واقعی هم خاموش میشه. تو علی رو معرفی کن، من تو رو حفظ میکنم، فرهنگ تو، نبوت تو. حالا علی رو نخوا، ولی بعد تو علی باشه که انحرافاتی که ایجاد میکنن حداقل به مردم اعلام بکنه این نماز نماز انحرافیه، این روزه روزه انحرافیه، این حج حج انحرافیه. و اونایی که اهل منن به علی اقتدا بکنن تا اون فرهنگ واقعی من با اقتدا هم بمونه، هم اقتدا کنندگان نجات داشته باشند. معرفی مقتدا بر عهده حقه، یعنی باید باطن مقتدا رو بدونه، عمل مقتدا رو بدونه بر چه اساسیه، نیت مقتدا رو بدونه. این که مقتدا اگر بیاد رئیس ملت بشه و حاکم بر ملت بشه بدونه که حکومت، صندلی، ریاست، ارتش داشتن، بیت المال داشتن کمترین موج منفی در روح او ایجاد نمیکنه. اینو خدا باید بدونه که اگر علی حاکم بر کل جامعه بشه، همون علی روز بدر، همون علی روز خندق، همون علی روز خیبر، همون علی روز فتح مکه است. عوض نمیشه. اما کسی که صندلی گیرش نیاد، یقم پاره بکنه گیر بیاره، گیرش نیاد، پست بشه و صندلی گیرش بیاد مست بکنه، شما غلط کردین او رو انتخاب بکنین به عنوان مقتدا. اون یکی خودش میخواد دستش رو بگیره در راه هدایت قرارش بده، خودش گمراهه. شما رو علم میکنید که شما رو هدایت بکن. یکی رفت دکتر، کلاشو برداشت، گفت آقای دکتر چند تا مو تو کله منه؟ گفت هیچ، یه دونم نی. گفت مردم میگن شما یه داروی اختراع کردی که اگر آدم کچل این دارو رو بخوره و رو سرش بماله یه فکل خیلی زیبایی پیدا میکنه، پولش هم هرچی میشه میدن، بده دارو رو. گفت راست میگن مردم، من دارو اختراع کردم، همون کلای خودم رو برمیدارم، منو نگاه کن، دکتره کلاشو برداشتی، دکترم یه دونه مو نداره. بهش گفت کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. گفت ما این دوا رو درست کردیم، حالا بعضی ها ریزش مو دارن، چهار تا گیاه و قاطی کردیم، کاری هم نمی کنم و زندگی ما رو اداره می کنم، میدیم مردم می خورن. بعد کلاشونو ور میدارن میبینن به جای 30 تا مو که به کلا چسبیده 2 تا چسبیده، میگن باریکلا دکتر. مرد حسابی، من دکتر بودم که خودم رو معالجه میکردم که این زنم با چش بد نگام نکنه. کور بیاد مردم رو به بهشت راه نمایی کنه که خودش جاده بهشت رو نه دیده و نه میدونه. بله قرآن و روایات میگن در نقطه اقتدا شما مؤدب به آداب ملکوتیان میشین، در نقطه اقتدا شما تربیت صحیح پیدا میکنید، در نقطه اقتدا شما در راه مستقیم قرار میگیرید، در نقطه اقتدا مسیر به بهشت و به رضایت خدا منتهی میشه. با لفظ اقتدا در قرآن و روایات، اما بحث اصولی دیگرش اینه که به کی اقتدا بکنید، مقتدا باید کی باشه. اینو قرآن میگه شما حق انتخاب ندارید، حق رأی ندارید، خدا باید انتخاب بکنه. خب خدا. حالا یا آیه صریح در این زمینه بخونم یا آیه تأویل دار رو هم براتون بخونم. آیه صریح در سوره بقره است: اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. کلمات میبینید الف لام نداره، الکلمات نیست، به کلمات. چون الف نام نداره کلمات نکره است و دایره معناش وسیعه. معنیش اینه که من ابراهیم رو به تمام تکالیفی که برای انسان لحاظ کرده بودم دعوت کردم، به تمام تکالیف او رو مسئول کردم. از ابتلا، ابتلا در اینجا یعنی او رو مسئول کردم به تمام تکالیف. فاتمهن، و او از نظر نیت و اجرا تمام تکالیف رو کامل انجام داد. و می دونستم که ابراهیم حنیفه، که در قرآن مجیدم چند بار این لغت حنیف رو کنار اسم ابراهیم گذاشته. حنیف یعنی بی انحراف. میدونستم ابراهیم تا لحظه آخر عمرش انحراف پیدا نمیکنه، تکالیف رو هم که با نیت صادقانه کامل انجام داد. به این وسیله انتخابش کردم. اینی جائل و کن لناس اماما. با توجه به این آیه انتخاب ابوبکر و عمر چه انتخابی؟ خدا که میگه برای انتخاب مقتدا قبلش من تمام تکالیف رو گردنش میذارم، وقتی کامل انجام میده میتونه مقتدا بشه. وقتی کامل انجام میده. اینا که نصف عمرشونو در مکه بت پرست بودن، اینا که تا چند سال پیغمبر مبعوث به رسالت شده بود قبول نداشتن نبوت پیغمبر، اینا که بعد مرگ پیغمبر نه تنها خودشون منحرف شدن، در دین هم ایجاد انحراف کردن، بر ما لازمه اونا رو مقتدا قرار بدیم؟ بر ما حرامه. اونی که مثل ابراهیم انتخاب به مقام مقتدایی شد امیرالمؤمنین بود. از روز اول بعثت تا روز 18 ذوالحجه تمام تکالیفی که قرآن ارائه کرد فقط علی بود که کامل، جامع، خالص انجام داد. مثل ابراهیم شایسته مقام امامت شد. ما طبق قرآن به امیرالمؤمنین اقتدا میکنیم نه طبق رأی. در انتخاب مقتدا رأی هیچ اثری نداره. مردم رأی بدن یا رأی ندن، مثلا مردم مدینه به یکی دیگه رأی دادن، اون وقت امیرالمومنین دیگه امام نبود، مقتدا نبود، ایشون که تمام تکالیف الهیه رو عمل کرده بود. و در عمل به تکلیف جانش رو هم مایه میذاشت. یکی به من گفت آقا اون شبی که جای پیغمبر خوابید، که اون شب حدود 19-20 سالش بود، خدا هم در قرآن اون شب رو چقدر قیمت گذاشته، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. اهل سنت هم میگن آیه مال امیرالمؤمنینه. اون شب علی جانشو با بهشت من نه، اصلا تو ذهن علی نبود من امشب بخوابم خدا قیامت بهشت رو به من موز بده. علی جانشو با خود من معامله کرد، نه با بهشت من. وقت یکی به من گفت علی مگه عالم به امور اول و آخر نبود؟ گفتم چرا؟ گفت خب اون شب میدونست که به جانش لطمه‌ای وارد نمیشه، هیچ ثوابی نداشته اون شبش، میدونست کشته نمیشه. شما خونده میگین برای فدا کردن جانش خوابید تو رخت خواب پیغمبر، از پیغمبرم پرسید من بخوابم شما سالم میرسی مدینه؟ فرمود قطعا. خب هزار جان علی فدای یک جان تو، اما میدونست که لطمه نمیخوره، چه فایده داشت این خوابیده؟ گفتم بزرگوار ائمه ما این نقطه ها رو برای ما کاملا حل کردن. اولا علم انبیا و ائمه علم استقلالی نیست، علم عنایتیه نه استقلالی. از مادر که به دنیا اومدن علم به گذشته و به آینده خودشون نجوشیده، عنایت پروردگار. بعدم در اصول کافی یک بابیه که در همه زمینه‌ها جلوی این اشکال تو و امثال تو رو میگیره، و اون اینه که ائمه ما میگن علم ائمه اینه ان شاء الله یعلمهم و ان لم یشاء لم یعلمهم. اگر خدا وقتی رو بخواد که امام جلوه علم بشه جلوه میشه، اما اگر خدا نخواد عادیه در زندگی. از کجا میدونی اون شبی که امیرالمؤمنین خوابید شبی بوده که خدا نمیخواسته علمشو به علی منتقل بکنه که تا صبح تو سالم میمونی؟ علمشو منتقل نکرده. امیرالمؤمنین بدون اطلاع تا وضع صبح به قصد پرداخت جان خوابید. گفت خدا سایه علمای اسلام و اثر ما کم نکنه، اگه ما شما رو نبینیم تو دینمون منحرف میشه. کی باید مقتدا رو انتخاب بکنه؟ میلیاردها نفر رو خدا میخواد بده دست یه نفر، خب باید خودش انتخاب بکنه، نه اینکه میلیاردها نفر رو بده دست یکی که اون یکی از 99% این میلیارد نفر از علم و عقل و عمل پستره، بگه با این پست کوچک کلتون خودتونو به رضایت من برسونید. این که نمیشه. این یک آیه. کی مقتدا مقتداییش امضا میشه؟ بعد از ابتلا ربه ابراهیم به کلمات فتمهون، بعد ابتلاء به کلمات و بعد اتمهون مقام مقتدایی جلوه میکنه. قبل از ابتلاء به کلمات و با ابتلاء به کلمات قبل از اتمهون این مقام محال تجلی کنه، محال. آیه دیگه، این آیه تو سوره انبیاست، آیه ای که خوندم سوره بقره بود. این آیه سوره انبیا غوغا آیه ای، به خصوص جمله اولش که حق انتخاب مقتدا رو با رأی دادن از کل عباد تا روز قیامت سلب کرد. مقتدای به این معنا که نبوت و امامته، با اشتباه نکنید تو ذهنتون که حالا یه تعداد عالم دلسوز جمع میشن و یه نفر رو برای کارگردانی یه جامعه انتخاب میکنن و میگن این انتخاب برجا هست تا شرایط لازم در این آدم برجاست. اگه شرایط هم بین رفت، خب اون رأیم دیگه هیچ اثری نداره، خود به خود منتفی. اما اینجا نه، اینجا شرایط هم از بین نمیره به هیچ عنوان. یعنی امیرالمومنین و شمشیرم بزنن، فرقش هم بش گفتن، مغزم بش گفتن، رگای مغزم پاره بشه، خونم کل مغزو بگیره، نه چشم علی عکار میفته، نه زبونش، نه عقلش، نه علمش. علی بازم همون علیه، یه روب مونده به شهادتش، یه وصیت‌نامه تنظیم میکنه که آدم از آگاهی علی ماتش میبره. این منم که با یه ذره خون که تو رگ مغزونم مویرگ گیر بکنه دیر برسوننم به بیمارستان، نصف بدن از کار میفته. شرایط در مقتدای انتخابی خدا از بین نمیره، همیشه هست. لذا مرجع تقلید که میمیره، خیلی ها میگن تقلید از میت جایز نیست، خیلی ها میگن بقا اگر جایز بشه در مسائل عمل شده جایزه، در مسائل جدید نمیشه به میت اقتدا کرد. اما درباره انبیا و ائمه اینجور نه، علی مقتداست ولو شهید بشه. اصل بحث تقلید از میت یا تقلید از اون چه زمان زنده بودنش تقلید کردی در میان نیست. علی مقتداست، یعنی جامعه مقتدای انتخابی من مرگی نداره، شخصیتش هست. و جعلناه، جعل قرار دادن، پدید آوردن، انتخاب کردن. ببینید کلمه جعل چسبیده به ضمیر جمع نا، اصلش جعل است، یه دونه نا بهش چسبونده خدا، شده جعل نا. انتخاب با من، جعل نا هم ائمتن، اینا رو من به مقتدایی انتخاب کردم. یهدون به امرنا، یک. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، دو. فعل خیرات، و اقام از صلاح و ایتا از زکاه و کانو لنا عابدین. جوونیشون بنده من بودن، بت پرست نبودن. تو عمر متوسطم بنده من بودن، کانو لنا عابدین، تا لحظه مرگم بنده من بودن. همه چیشونم امضا میکنم، خندشون حق، گریهشون حق، نگاه کردنشون حق، امرشون حق، حرکاتشون حق، زنده بودنشون حق، مرگشون حق، برانگیخته شدن در قیامتشون حق، انحراف ندارن، پیدام نمی کنن، کجی ندارن، کجی هم پیدام نمی کنن. اقتدای به اینا شما رو به مقام قرب و لقا و رضا و جنت من میرسونه. هر کی با علی نباشه برای ابد ضرر کرد. حالا به قول پیغمبر بره بین رکن و مقام، بغل بغل خونه کعبه، رکن و مقام ابراهیم. پیغمبر میگه بره اونجا، از اونجا بیرون نیاد تا عمر دهر. روزا رو روزه بگیره همونجا، شبا رو بیدار باشه تا صبح همونجا به عبادت. علی جان اگر تو رو نخواد قیامت به رو به آتش جهنم میفت. باید نماز و روزه با اقتدای صحیح انجام بگیر. من نماز به فتوای عمر و بنی امیه رو دیعیشی نمیخرم قیامت. من حج به فتوای بنی امیه و بنی عباس و قیامت تو سر حاجی میزنم. من اون حجی رو قبول دارم که حاجیش از محرم نشد، روز هفتم ذی‌الحجه مکه اومد بیرون، من اون حج رو قبول دارم، حج انجام نگرفته رو. مگه میشه آدم حج نکنه ولی پاش بنویسن حج؟ مدرک صریح قرآنی داره. شما آیات مربوط به ذبح اسماعیل رو بخونید، قرآن میگه اووردش. من متن آیه رو میخونم بدون چیزی اضافه کرد، تفسیرم اضافه نمی کنم. اووردش، صورت اسماعیل رو گذاشت رو خاک، خنجر رو کشید به گلو، فدیناه و به ذبح عظیم. گوسفندی رو اووردم اونجا تو مسجد الحرام، گفتم اینو قربانی کن. مثل اسماعیل یه خط هم زیر گلوش نیفتاد. اما میگه و کذالک نجز المحسنین. محسن یعنی اونی که عمل بر اساس نیت پاک کرد. من تو پرونده ابراهیم نوشتم که اسماعیل رو قربان کرد، این متن قرآن. و من جزای قربان شدن اسماعیل رو در پروندش نوشتم. این آیه کامل بعد مسئله اسماعیل، کذالک نجزل محسنین. امام و یارانش میخواستن حج انجام بدن ولی 30 نفر از شام اومده بودن زیر احرام، خنجر و شمشیر پنهان کرده بودن، دستورم داشتن تو طواف ابی عبدالله رو قطعه کنن. تو این حج یزیدیه که محرمش مسلحه و محرمش هم در احرام
که نمیشه با ناخون بدن و در حدی که قرمز بشه خاروند، این محرم این حج بنی امیه کشتن ابی عبدالله رو بغل مسجد الحرام و کعبه جایز میدونه. من این حج و قیامت تو سر اون حاجی ها میزنم، هم حاجی هایی که از بصره اومده بودن، هم از کوفه، هم از مدینه، هم خود مکه. اما حجی که این 72 انجام ندادن، این حج و قیامت قبول میکنه. این حج حج مقتدای انتخاب شده حق. میخواست حج به جا بیاره، بعد بره منا یه گوسفند بکشه. رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلا، رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلا. ای صد ذبیح کشته شده در منای تو، اگه بابات ابراهیم یه اسماعیل رو برد و نشد، یعنی خدا گفت نمیخوام ولی او رو به عنوان ذبیح قبول کرد. اما تو 72 تا قربانی چه قربانی هایی که جدت ابراهیم و جدت اسماعیل هر دو برای یک بار از کربلای تو اومدن رد شدن. اسماعیل جدت خورد زمین، پیشانی شکافت، گفت خدایا جریمه شدم، گناهی مرتکب شدم. خطاب رسید نه، میخوام خونت با خون اون 72 نفر اینجا گره بخور. حیفه که تو بیای کربلا و خون پیشانید نریزه. اون وقت نشست رو زمین. چقدر برای ابی عبدالله گریه کرد. اندر منا ذبیح یکی بود، زنده رفت. ای صد ذبیح کشته شده در منای تو. دیروز می دیدم این مطلب، دیروز در کتاب یکی از علمای بزرگی که اهل سبزوار بوده، زمان قاجاریه نوشته شده، یزید، دو تا کیسه 200 دیناری اوورد گذاشت خدمت زین العابدین. امام فرمود چیه؟ گفت غرامت کشته شدن این 72 نفرتونه، 400 دینار، دو تا کیسه. ام کلثوم از جا بلند شد، گفت میخوای دیه بدی؟ ما 72 تامون کشته شدن، دیه میخوای بدی؟ دیه رو ما باید تعیین بکنیم. گفت تعیین کن. گفت اگر دیه یک موی شهید اکبر ما رو بخوای بدی، دیه یک موشو، نه دیه جان و بدنش، یه موشو تمام عالم رو به ما بدی، دیه اون یک مو نمیشه. ما چجوری بهمون میگین قاتلان ابی عبدالله و یارانشو به عنوان مقتدا انتخاب بکنیم؟ شما دلتون میخواد یزید مقتداتون باشه، نوش جونتون. ما بخیل نیستیم، اما حسین مقتدای ماست. اندر منا ذبیح یکی بود زنده رفت، ای صد ذبیح کشته شده در منای تو. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اللهم اهلک اعداءنا. اللهم اغفر لموتانا. اللهم عید و احفظ و انصر امام زماننا.